بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نسبت به مطلب روز گذشته این نکته رو هم اضافه بکنیم در جواب اون شبهه‌ای که در مورد استحقاق عقاب از طرف عقل مطرح بود، که عرض کردیم برخی از بزرگان فرمودن که عقل میگوید که هر عملی از اعمال خداوند تبارک و تعالی باید یک فائده‌ای بر او مترتب بشه و اگر بدون ترتب فائده باشه لغو و صدور فعل لغو از حکیم محاله. اون وقت روی این کبرای کلی اشکال این بود که عقل حکم به استحقاق عقاب نداره، برای اینکه عقاب در آخرت فائده‌ای برش مترتب نمیشه و طبق اون کبرا عقل استحقاق عقاب رو درک نمی کنه و فرمودن باید ما برای عقاب و ثبوت عقاب از راه ادله نقلی فقط وارد بشیم. در بحث گذشته ما دو جواب از این مطلب رو عرض کردیم. یک جواب مهمتری هم که به ذهن می رسد این است که ما می تونیم بگیم که اون افعالی که ابتداءً از خداوند می خواد صادر بشه، این باید یک فائده‌ای برش مترتب بشه بدون هیچ تردیدی. هر فعلی که از ذات باری تعالی صادر میشه، این لا یصدر الا اینکه یک فائده‌ای درش باید مترتب بشه. اما این در افعالی است که ابتداءً بخواد صادر بشه. اما ما نحن فی مسئله عنوان استحقاق و عنوان حقه. آیا در موردی که ما بخوایم بگیم خداوند حق عقاب داره، آیا در اینجا هم باز عقل میگه باید بر این حق و بر متعلق این حق یک فائده‌ای مترتب بشه؟ خیر، عقل میگوید به ملاکاتی که وجود داره اگر خداوند چنین حقی رو پیدا کرد، به ملاک این که اگر عبد مخالفت بکنه، عبد استحقاق پیدا میکند و خداوند چنین حقی رو داره. ما در بین خودمون در عرف و در عقلا وقتی میخواییم بگیم که اگر امر این عمل رو انجام داد نسبت به زید، زید چنین حقی رو داره، در ثبوت چنین حقی ما دیگه نمیایم بگیم آیا بر متعلق این حق فائده مترتب میشود یا فائده مترتب نمیشه. پس این هم یک جواب دیگره که حالا روش تأمل بفرمایید و زمینه کنید به اون جوابهای گذشته، که خلاصش این شد مسئله ترتب فائده در اونجاییست که یک فعلی ابتداءً از خداوند بخواد صادر بشه. در چنین موردی ما مسئله ترتب فائده رو قبول داریم. اگر فائده‌ای برش مترتب نشود لغویت لازم میاد. اما در ما نهنفی ما میخواییم بگیم اگر یک عبدی با تکالیف مولا مخالفت کرد چنین حقی رو مولا داره. خب حالا اگر مولا بخواد در قیامت از این حقش استفاده بکنه درسته، ولو این که فایده دیگه برش مترتب نیست. خداوند حق دارد این شخص را عقاب بکنه به مقتضای این که با مولویت خداوند این عبد مخالفت کرده و عقل این مقدار رو درک میکنه و همین در باب استحقاق عقاب کافیه. و به انضمام این نکته که عقل نمیگه که حتماً خداوند عاصی رو عقاب میکنه، عقل میگه این شخص استحقاق عقاب دارد و مولا هم حق عقاب پیدا میکنه. حالا آیا از این حق استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه، مورد عفو و بخشش قرار میده یا نمیده، اون یه مطلب دیگری هست. خب این مطلب رو که دیروز عرض کردیم برای این بود که اگر کسی بگوید اساساً عقل استحقاق عقاب را درک نمی کنه، ما با این مطلب مخالفت کردیم. عقل در فرض معصیت و مخالفت استحقاق عقاب رو درک می کنه، لیکن بحث در این است که آیا این استحقاق عقاب در صورت مخالفت که میگیم عنوان منجزیت رو داره، آیا این از آثار قطعه یا نه؟ هنوز این رو نتیجه نگرفتیم. فقط تا اینجا میگیم عقل درک میکند که اگر عقل مخالفت و معصیت کرد استحقاق عقاب داره. بحث ما در همین بود ببینیم آیا این که مشهور فرمودن اثر دوم قطع عبارت از حجیت، حجیت یعنی منجزیت، منجزیت یعنی اگر مخالفت بکند عقاب، موافقت بکند ثواب، آیا این درسته یا نه؟ خوب این بحث رو ملاحظه کنید و دقت کنید تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. من قبلا هم در سالهای گذشته عرض میکردم که ما اگر بخواییم همون مطلبی که در کفایه گفته شده با یکی دو تا حاشیه یا نکته‌ای که بعضی از بزرگان دارن همون رو یه مقداری هروبال بدیم و روشن بکنیم، خب این کار آسونی هم هست. ولی این به عنوان درس اصلی خارج نمیشه. درس خارج معناش این است که واقعا انسان تا اعماق مطالب بره فکر بکنه ببینه که بالاخره کدام صحیحه کدام صحیح نیست و محققانه از بحث خارج بشه. ما نمیخوایم فقط تکرار مکررات بکنیم، مشهور گفتم اینه، اینم دو تا دلیلش هست، بریم سراغ مطلب بعدی. من یه مقدار این رو تضییع وقت آیین میدونم. ما باز به دوستانم عرض کردیم و خود دوستانی که ما از سال 76 که این بحث اصول رو شروع کردیم این نتیجه رو گرفتن که واقعا اگر به همین روش خوب همراهی کنن با ما در بحث، کم کم ذهن خودشون قوی میشه در مباحث. پس این بحث استحقاق تکلیفش روشن شد. حالا میرسیم، اجازه بدیم. یه مطلب دوم که برای تحقیق در اینجا لازمه این است که آیا ما دو چیز در اینجا به عنوان دو اثر قصد داریم. وقتی کسی قصد پیدا کرد، اثر اولیش این است که متابعت واجبه و اثر دوم این است که منجزیته، اگر موافقت کند ثواب، مخالفت کند عقاب. از ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود که این دوتا عنوان، یعنی لزوم متابعت قصد و منجزیت، دو اثر مستقلن، یعنی دو تا اثرن متعددن و هیچ کدام ربطی به دیگری ندارن. اما برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول تصریح فرمودن به این که منجزیت چیزی غیر از لزوم متابعت نیست، و این مطلبی هم که ایشون فرمودن اساسش در کلام مرحوم اصفهانی بود که ما وقتی نظریه ایشون رو بیان کردیم اونجا گفتیم عبارتی ایشون داره که می‌فرماید وجوب متابعت قد چیزی غیر از مسئله استحقاق عقاب در صورت مخالفت نیست. حالا در این قسمت بحث ما این رو می‌خوایم روشن کنیم تکلیفش رو. اولا مسئله رو بیاریم سراغ وجوب متابعت قد. باز انظار رو هم بگیم قبل از تحقیق، برخی همین دو تا اثر مستقل بودن آخون این رو پذیرفتن که اینا دو تا اثر مستقله، مثل اون که والد معظم ما در اون کتاب سیری کامل در اصول فقه ایشون هم همین رو اختیار کردن. برخی گفتن این دو تا یکیه، این دو نظر. برخی گفتن اینها دو تاست اما یکی مترتب بر دیگریه. اینهایی هم که میگن یکی مترتب بر دیگریه، بعضی از کلماتشون استفاده میشود که چون عقل حکم به استحقاق عقاب میکند پس متابعت واجبه، یعنی وجوب متابعت این اثری است که مترتب می شود بر مسئله استحقاق عقاب. بعضی هم از کلماتشون عکس این فهمیده میشه، یعنی چون عقل حکم به وجوب متابعت دارد پس عقاب برش مترتب میشه، پس استحقاق عقاب برش مترتب میشه. خب ببینید خود این چقدر انظار مختلفه. البته اینی که عرض میکنیم در یه جا روشن انظار آورده نشده، در لابلای کلمات آدم وقتی مطالب رو میبینه به این نظریات میرسه. ما روشن کنیم که معنای وجوب متابعت قد چیه. مرحوم شیخ در رسائل فرمودن که لا اشکال فی وجوب متابعت القد، آخون هم فرمودن لا شبهه فی وجوب متابعت القد عقلا. یک کلمه عقلا در کلام آخون اضافه شده که میخوان بفرماین این وجوب متابعت یه حکم شرعی نیست. شارع نیامده بگه اگر قصد پیدا کردی باید متابعت کنی، بلکه عقل حکم به لزوم متابعت و لزوم اطاعت داره. ما وقتی ملاحظه میکنیم خود قصد صفتون من اوصاف نفسه. شما گاهی اوقات در ذهنتون نسبت به یک مطلبی هیچ تردیدی ندارید، هیچ احتمال خلاف نمیدید، میگید 100% برای من روشنه این معنا. این یک حالت نفسانیه است که حالت نوریه نفسانیه است، ازش ما تعبیر به قصد میکنیم. آیا این که شیخ و آخون فرمودن متابعت قطع واجبه، یعنی بما انه صفتون من اوصاف نفس، بما انه صفتون من اوصاف نفس که قابلیت امتثال و متابعت نداره، در نفس انسان حاصل شده، چه بخواهیم و چه نخواهیم الان در نفس موجوده، یعنی شما متابعت بکنیم این صفت نفسانیگرا. لذا تردیدی نیست که مراد از قطع یعنی متعلق القطع. خود مرحوم شیخ در چند سطر بعد تعبیر داره به متعلق قطع. مرحوم ناینی در کتاب فوائد الاصول اونجا تصریح داره متابعت القطع ای متابعت المقطوع به، یعنی متعلق قطع. وقتی میگیم متابعت قطع واجب یعنی مقطوع به، شما الان قطع پیدا کردید به وجوب نماز جمعه، وقتی میگیم متابعت این قطع واجبه یعنی چی؟ یعنی به مقتضای این متعلق عمل کن. شما متعلق وجوب صلات جمعه است، الان هم شما به مقتضای او عمل کن. قصد پیدا کردی به حرمت خمر، متعلق حرمت الخمره، این حرمت الخمر رو شما باید متابعت بکنید. پس مراد از متابعت قصد متابعت مقتون به. خب همینجا ما نتیجه میگیریم که پس این اثر اثر قصد نشد. شما وقتی میگید یکی از آثار قطع وجوب متابعت قطعه، قطع رو هم به معنای مقطوعون به معنا میکنی، بگیم آقا قطع پیدا کردی به وجوب نماز جمعه، شما الان میایید بر طبق این وجوب و بر طبق این تکلیف عمل میکنید، این عمل شما و این موافقت شما موافقت با این حکمه، موافقت با این تکلیفه. ما اگر بگیم که این عمل متابعت این قطعه، این تعبیر تعبیر مسامحیه. شما اگر در زمانی که خود شارع حضور داره، فرض کنید در زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اگر حضور داشتید، پیامبر به شما می فرمود که از صلات و واجبتون، و شما می آمدید عمل خارجیتون رو مطابق این دستور پیامبر انجام می دادید. خب اولا همونجا میگیم چه چیزی شما رو وادار کرده به این که این دستور پیامبر باید اطاعت بشه؟ حکم العقل. ما یه دونه حکم داریم، حکم العقل به اطاعت المولا، غیر از این دیگه چیزی ما نداریم از نظر عقلی. و اون تعبیری هم که در کلام مرحوم اصفهانی بود که فرمودن اصلا عقل در خصوص باب قصد یه حکم جدا و یک نظر مستقل نداره، عقل میاد میگه اطاعت المولا واجبه. شما در محضر پیامبر فرمود الصلات واجبتون، یا فرمود قال الله تبارک و تعالی اقیم الصلاه، چه چیزی به شما حکم میکنه حالا یا شما رو ملزم میکنه به این اطاعت؟ که چه ملاکی؟ آیا عقل میگه چون قصداری باید اطاعت کنیم؟ یا اونجا که دیگه بحث قطع و اینا اصلا مطرح نیست، شما اونجا به واقع رسیدی، واقع وقتی برای شما روشنه، واقع این است که نماز واجبه. عقل میگه اطاعت المولا واجبه، باید الان انجام بدید. گر باب قطع مجرد یک طریقه برای اینکه شما رو به این واقع برسانه، اما وقتی رسیدید به واقع دیگه خودش وجوب المتابعه نداره. اونجا از باب اینکه واقع در اختیار شما قرار گرفته، عقل حکم به لزوم اطاعت میکنه. عقل دیگه الان واقع روشنه، یعنی اینی که من الان قطع پیدا میکنم به این که نماز واجبه، درست مثل این است که در محضر پیامبر از لسان مبارک ایشون بشنوم نماز واجبه. اونجا ما میگیم عقل میگه اطاعت المولا واجبتون. اینجا باید الان بگیم اطاعت المولا واجبه، اطاعت این تکلیف مولا واجبه. غیر از این حکم عقل به لزوم اطاعت مولا، ما یه حکم دیگری که بگیم متابعت این قطع واجبه نداریم. ما اینجا وقتی یک کسی قطع پیدا می کند به یک حکمی، میگیم خب عقل دو تا حکم داره. شما اگر قطع پیدا کردید به یک تکلیفی، میگید که چون قطع پیدا کردید، عقل میگه متابعت القطع واجب، چون تکلیف به دستتون آمده اطاعت المولا واجب. آیا وقتی مراجعه به وجدانتون بکنید که از کلمات مرحوم شهید سعد استفاده میشه در این مباحث قطع، خیلی مجالی نیست برای اینکه ما برهان بیاییم اقامه بکنیم، بیشتر ارجاع به وجدان لازم داره. در همین مورد که قصد پیدا کردید به وجوب صلات جمعه یا صلات، آیا دو تا حکم عقلی دارید؟ یک وجوب متابعت القصد، دو اطاعت این تکلیف و موافقت با این تکلیف؟ نه، یک حکم بیشتر ما نداریم. و به زمینه اون که عرض کردیم، مثلا عقل کاری در این جزئیات و اینها نداره و به عنوان کبرای کلی فقط میاد میگه اطاعت المولا واجبه. خب پس چی شد نتیجه این بحث؟ نتیجه این است که ما در باب قطع یه چیزی به نام وجوب متابعت القطع به عنوان اینکه یک اثر از آثار قطع باشه نداریم. حسن عرض کردم هم خود شیخ در چند صدر بعد، هم مرحوم ناینی می‌فرمان وجوب و متابعت القطع، یعنی ای وجوب و متابعت المقطوع به، متعلق قطع. متعلق قطع یک حکم تکلیفیه، عقل میگه باید اطاعت کنی مولا رو. غیر از لزوم اطاعت مولا ما حکم دیگری در اینجا نداریم. خب حالا که این روشن شد، عقل بهش میگیم که خب حالا اگر مولا تکلیفی کرد، شما به ما میگی باید اطاعت المولا بکنیم. اگر این زید اطاعت المولا نکرد چی میشه؟ میگه استحقاق اقام داره. نتیجه اینه، این مطلب رو به مطلب قبل که زمینه بکنیم،
ما در مطلب قبل گفتیم عقل میگه اگر عقل مخالفت کرد استحقاق عقاب داره و اون شبهه هم جواب دادیم. در این مطلب میگیم وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم، عقل برای خود قصد یه حکم جدا نداره، یه لزوم و اطاعت المولا داره. این لزوم و اطاعت المولا برش مسئله استحقاق عقاب در صورت مخالفت مترتبه. یعنی عقل میگه اگر اطاعت مولا نکردیم استحقاق عقاب داریم. بنابراین اگه در یه کلامی از کلمات بزرگان دید عکس اینه، چون عقل حکم به منجزیت می کند پس وجوب و متابعت القهر در کاره، این حرف اساسی نداره. طبق این تحلیل وجدانی که ما از مسئله می کنیم، عقل یه حکم داره به نام لزوم و اطاعت المولا، این حکم هم برش مسئله استحقاق عقاب مطرح و مترتبه. در نتیجه به نظر ما اصلا استحقاق عقاب که همون معنای منجزیته، این از آثار قطع نیست. وجوب المتابعه هم از آثار قطع نیست. ما آمدیم گفتیم عقل فقط در جایی که قطع پیدا میشه غیر از وجوب و اطاعت المولا چیز دیگری نداره. پس چیه قضیه؟ قضیه این است که قطع ما یک اثر بیشتر نداره. قطع ما فقط طریق تام به واقع، واقع رو برای قاطع نشون میده. این طریقیتش هم اثبات کردیم ذاتیه، این طریقیتش هم اثبات کردیم در حقیقتش وجود داره. اصلا گفتیم قطع چیزی نیست که بگیم اثرش طریقیته، نمیگیم القطع و شیعون اثره از طریقیت، نه، حقیقتش طریقیته، خیلی از طریقیت هم چیزی نیست. این اثر وجود داره. حالا وقتی طریقیت تام داره، اثرم درست مثل این است که انسان رو در محضر پیامبر می نشانه، در محضر شارع می نشانه. شما چطور اونجا وقتی یه تکلیفی رو بهش توجه پیدا می کنی؟ اونجا می گید چون من قطع پیدا کردم شما پیامبر دارید این رو می فرمایید، به لحاظ قطع هم می خواهم عمل کنم؟ نه، چون واقع برای شما روشنه. واقع چون برای شما روشنه، این واقع به حکم عقل اطاعتش لازمه. ما در اوائل بحث قصد گفتیم بعضی ها این تعبیر رو میگن دقیق نیست، میگن آقا نمیتونیم بگیم العقل معذرون. گفتیم چرا؟ میگوین که خب عقل معذر نیست، اینی که واقع به دست این آقا نرسیده عذره. شما قصد پیدا کردید در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، فرض کنیم در واقع در زمان غیبت نماز جمعه واجب هست، خب میگیم چی برای این آدم عذره؟ میگیم عدم وصول واقع. جستم حرف درستیه. نمیگیم آقا چون این قطع پیدا کرده این عذره، نه، عذر عدم وصول واقعه. حالا عرض ما اینه در همون طرف منجزیت هم باید همین حرف رو بزنیم. منجزیت صفت خود قطع نیست، بلکه صفت کشف واقعه. شما واقع به دستتون که رسید میاد بر ذمتون دیگه. فقط قطع تنها اثری که داشته این بوده، طریق بوده برای کشف واقع. واقع که کشف شد، عقل حکم به لزوم اطاعت میکنه و این منجزیت و معذریت بر میگرده به این لزوم اطاعت عقلی. پس این تحقیقی که ما ارائه دادیم با این مقدمات به این نتیجه رسیدیم قطع یک اثر به نام طریقیت بیشتر نداره. اینی که بیاییم بگیم حجیت اثر دومه، یعنی منجزیت و معذریت، ما نمیپذیریم این رو. اون چه که برای ما ملاکه وصول الالواقع و عدم وصول الالواقع، عدم وصول الالواقع، چیزی به نام منجزیت و معذریت نداریم. هر سر مخصوصا این فرمایش عمیق مرحوم اصفهانی به کمک این تحقیق ما میاد. حالا ولو مرحوم اصفهانی آوردن مسئله رو در قضایای مشهوره که ما مخالفت کردیم، اما عقل برای موضوع قطع یه حکم جدایی نداره. عقل فقط یه چیز میفهمه، لزوم و اطاعت المولا. اگر مقصود از منجزیت و معذریت همین لزوم و اطاعت تکلیفه، این که اثر خود تکلیفه نه اثر طریق تکلیف، منجزیت و معذریت رو نمیتونیم اثر برای طریق قرار بدیم. شما ببینید در جایی که من قصد پیدا میکنم که یک طلبه محترمی یک امری به من کرده، خب میگم حالا امر کرده که کرده، اصلا اینجا کسی در ذهنش میاد مسئله منجزیت و معذریت رو بیاره؟ اصلا مطرح نیست. هیچ کس نمیاد بگه آقا این قصد و حجته. کسی نمیتونه بیاد بگه این قصد حجته. نه حقیقت رو نهده، نه وجودشه.
حقیقت و ماهیت کردن و سؤال اینه که مراد از اثر چیست؟ یعنی این که فرض کردن که فرضهایی با اثر هست، ما باید اثر رو تعریف کنیم که اثر چی هست.
اثر یعنی خودش یه چیزیه، آتش خودش یه چیزیه، اثرش حرارته، اثرش گرماییه. میشه گاهی اوقات این اثر هم ازش گرفته بشه بردن و سلام ها باشه. اون روز عرض کردم ببینید ما دنبال الفاظ که نیستیم بگیم آقا اثر چیه. ما میگیم شما وقتی قطع پیدا میکنید این قطع چیه؟ به تعبیر مرحوم اصفهانی قطع یه حقیقت نوریه تامه. یعنی الان عرض کردم شما چه زمانی میگید من قطع دارم که زید زنده؟ وقتی به نفستون مراجعه میکنید میگید هیچ احتمال و خلاف نمیده، چه میشه قطع؟ اصلا حتی در قطع تعبیر به ماهیت هم درست نیست. قطع از چیزای وجودیه، وجود رو قطع یا در نفس انسان موجود میشه یا نمیشه. حالا که موجود شد میگه خب حالا میگه طریقان الواقع یا خودش عین طریقیته. نمیگه طریق اثر این صفت نفسانی شما، خودش طریقه. یعنی اصلا چیزی غیر از طریقیت نیست. چیز غیر از بده چراغ شما روشن بکنیم. وقتی شما چراغ روشن نور میگه چی اون اثر روحو این است که روشن میکنه فضا رو، یا نه اصلا حقیقتش غیر از روشنایی چیزی نیست. شما در نور چی میگید؟ میگید نور چیزیست که اثرش این است که فضا رو روشن میکنه، یا نه اصلا حقیقتش همینه. قطع هم حقیقتش همینه. قطع حقیقتش طریقیته، منتها طریقیت تامه. زن طریقیت ناقصه، قطع طریقیت تامه. خب ببینید پس نتیجه این شد، داشتم این مثال رو عرض می‌کردم. شما اگه قطع پیدا کردید رفیقتون یک تکلیفی کرده بر شما، آیا اینجا مسئله منجزیت و معذریت رو مطرح میکنیم؟ خب اگر شما بگید حجیت ذاتی قطعه، اگر بگید حجیت از لوازم ذاتی قطعه، خب لوازم ذاتی که قابل انفکار نباید باشه. این همه ما در روز و شب قرض پیدا میکنیم، چرا وقتی میرسیم به باب شرع اونجا مسئله منجزیت و معذریت رو مطرح میکنیم؟ برای این است که اونجا حکم عقل به لزوم اطاعت المولا در کاره. از اونجا بیایم بیرون چنین حکم عقل نداره، هزار بارم قرض پیدا بکنیم. گفتم یه این چیزا رو حرف میکنم، یه وقتی یکی از طلبه ها برای من نقل میکرد 10-15 سال پیش، گفت یه آقایی به من امر کرد که تو باید درست من بیای شرکت کنی. خب به من گفت مگه تو اصول نکنی امر ظهور در وجود داره؟ خب من دارم امر میکنم دیگه، و واقعا برای شبه شده بود. حالا طلبه ای بود ضعیف الاستعدادم بود، آمده رو به من مراجعه میکرد. گفتم برو به خود اون آقا بود که خودت باید درس بخونی اینطوری حرف بزنی. این معنا نداره. قطع ما میگیم حجیتی ذاتی، خب این همه ما قطع پیدا میکنیم، چطور این حجیت و منجزیت و معذریت نداره؟ هم منجزیت و معذریت لیست من آثار القطع، وجوب و متابعت القطع هم که ما تکلیفش روشن کردیم. بله بله، اونا منجزیت و معذریت نداره. شما الان قطع پیدا کردید زید قنیه، قطع پیدا کردید امر فقیره، خودش منجزیت و معذریت داره؟ خب حالا ببینید، این البته با اون فرمایشتون خیلی نزدیکه، منتها حالا در این که آیا، خب حالا ما اول روشن کردیم با این بیان. ببینید ما آمدیم استحقاق عقاب شبهش رو هم کردیم، یک گفتیم استحقاق عقاب اثر مستقل نیست، یه اثریست مترتب بر وجوب اطاعت، اونم وجوب اطاعت مولا. اینم دو گفتیم خود قطع به ما انه قطع اون وجوب المتابعه نداره. سه تا اینجا نتیجه این میشه باید قطع فقط یک اثر داره، یعنی خودش همون طریقیته، غیر از طریقیت چیز دیگری نیست. حالا بحث این است که آیا مشهور که میان میگن منجزیت و معذریت از لوازم ذاتیه، میگن نه جعل حجیت برای قطع امکان داره نه سلب حجیت از او. باید ببینیم روی این مبنایی که ما اختیار کردیم، حالا آیا جعل حجیت برای قطع امکان داره یا نه یک، آیا سلب حجیت از قطع ممکنه یا نه، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. فصل الله.